منبلم احوال منبلم نمیدونم مناظره کردی نه تا روایت مهم داره تو وسائل و شیعه آورده. آدرسش هم همون جلد اول وسائل و شیعه، آدرس نگفته اون نه؟ جلد اول وسائل و شیعه یه ابوابی داره به مقدمه عبادات، باب 18ش همین روایت مال قاضی تصاحب در دل سنن، 9 تاشو اونجا نقل کرده، چند تا دیگه هم داره من قبلا که گشتم بذار بالای 10 تاست، ولی خب 9 تاشو و شیخ خرامونی اونجا نقل کرده. چی؟ 9 تاشو چند تا؟
18 تا
ایناست. حالا من الان عدد باز دقیقشو هم نیست ولی بین 10 و 20 من قبلا که گشتم از 10 تا بیشتر بود از 20 تا کمتر، اما خورده شدم اینا دمی دستی خواستید وسالوشی 9 تا شما. بعد توی این 9 تا البته مهمترین شما سیه و شما ابن سالمه که خوندیم که اونجا هم اولین روایت میاره این رو که من بلغ هو عن النبی شیئا من الثواب فعمل ذلک کان اجر ذلک له و این کان رسول الله لم یقل. دارم درس رو میگم و حواستون هست. بعد اینجا گفتیم سه مسلکه، یه مسلک گسترده ترین مسلک میشه در استفاده از این اخبار، میگه طبق اخبار من بلغ اصلا عبادیت اون چی که خبر ضعیف هم برای وارد میشه ثابت میشه و ما میتونیم به استحباب فتوا بدیم و لوازم استحباب میتونیم بار کنیم، یعنی مثلا اگر غسل کردیم با این غسل نمازم بگید میتونیم بخونیم، حتی مشروط به این که قبول کرده باشیم که بعیدم نیست که صحت غسل خدمت شما ارشاد منوط به موارد جنابت نمیشه که بعیدم نیست. عرض شد که این چیز اول بود. مسلک دوم گفت آقا این عبادت ساز نیست، صرف اعطاء ثوابه، خبر ضعیفی اگر اومد بر اعطاء ثوابی ما انجام دادیم ثواب به اون میدن، یا امر کرد ما انجام دادیم ثواب به اون میدن، این مسلک دوم. اما مشروعیت و استحباب ثابت نمیشه، بنابراین که اگر شما رفتی مثلا با فرض کن نوه ربی قصد کردی ثواب بهت میدن چون ما خبر ضعیف داره دیگه، مجعولی که معلوم نیست خبر باشه ضعیفه، ولی از اون طرف نماز نمیشه با این بخونی، مثل قصد جمعه نیست چون قصد جمعه عبادته مشروعه، اینو نمیشه بگی عبادته یا بگید مشروعه، شما فقط به یه قصد رجا انجام میدی ثواب میبری، همین درست شد؟ انتصاب نباید بدی چون موقع باز تشریح میشه، چون تو حجتی بر انتصابت بگو نداری، قصد رجا انجام میدی ثوابش هم میبری، همین. مسلک سوم که امام خدمت شما ارشاد شیخ انصاری آخوند خراسانی اکثر اینو قائلن تو منبلغ، اکثر حالا دقل الانی، ولی یه مسلک سوم هست که ازیق از همه میشه، معتقد منبلغ مانه جاییست که ثوابی در روایت وارد بشه، درست شد؟ شیئاً یعنی ثواب، اینطوری میگفت دیگه، من بیانیه است یادتونه؟ بعد اصل مشروعیت عمل باید جای دیگه بگید ثابت بشه، بعد که مشروعیت عمل جای دیگه ثابت شده بود، حالا تو روایت ضعیفی اگر یه ثواب خاصی اومد منبلغ میگه اون ثوابت میدم، بنابراین مثلا در مثل غسل نوح ربی اصلا به درد نمیخوره چون اصل مشروعیت غسل از جای دیگه ثابت نشده، این خبر ضعیف هم نمیتونه حتی ثواب هم درست بکنه. این برام مثلا روایاتی که میان در قرائت غسل سور قرآنیه که برام قرائت فلان سوره فلان فضیلت رو میگن و خیلی هاشون هم ضعیفن، اینجا به درد میخوره چون اصل مشروعیت قرائت قرآن رو خدمت شما عرض اون فقره و ماتیسر من اثبات کرده، درست شد؟ بعد این مقدار ثواب هم توی روایت زدی آقای رفیع هم منبری یه سال ما باش کلاس داشتیم جعل حدیث درس میداد تو هم محسن هم خوندیم علل جعل حدیث، بعد ایشون هم طرفدار همین حرف بود، بعد یادم من سر کلاس فهمیدم یه صحبتی شد بحث جعل حدیث بود، بعد اینو گفت من فهمیدم این طرفدار همین سومیه، بعد گفتم و یه اشکالی کردم. ایشون گفت که آیه مکارم هم اینو میگه. یعنی فکر میخواستم بگم که کی میگه، میخواست بگه آیه مکارم هم اینو میگه. گفتم که نه، میخوام بحث علمی کنیم و اینو دیگه نشد. ولی خیلی رو این چیز بود، از منتظم 100% بود روی این مسئله سوم. حالا نشد، دوست داشتم بحث بشه. به هر حال حتی خب بحثم اصول و فقه نبود، جهل حدیث بود، علل جهل حدیث بود. بعد میخواست بگه که یکی از عواملی که باعث جهل حدیث میشده حرف ایشون این بود، مسئله اول و دوم بوده در اخبار منبلغ که اونایی که این حرف میزدن بعد ار رو باز میکردن. یعنی طرف می اومد مثلا جهل میکرد، بعد دیگران هم همه که نمیفهمن مجعوله، مجعول باشه اینطوری نمیشه، فکر میکردن ضعیفه
خدا،
بعد اینطوری اشکال میکرد.
نتیجه
تو کتابش باز
عملی این دوتا حرف، یعنی اشکال به ذهن من رسیده بود که توی یک و دو شما اگر حدیث رو جعلی هم بدون،
نه نه جعلی نه، فقط تو ضعیفه اخبار منبلغ بل اجماع، بل اجماع احتمال اغلایی، در احتمال اغلایی در خبر مجعول، یعنی یا خبری که اطمینان به جعلش داریم، احتمال خلافش احتمال اغلایی نیست، جاری نمیشه. هر سه مسلک، حتی مسلک اول.
باشه اینو قبول دارم. من خواهی من انتب شما وقتی حدیث منبلغ رو این فر میخونید، من دارم برای شما مثلا یه روایت میکنم، شما از اون اطلاع ندارید، عشر امثاله ها رو میکنم، الف امثاله فی حقیقتن اون ثواب رو به شما میدن یا نه، ما که کاری به این
نه نه هم مهم اینه که برای طرف فکر کنه ضعیفه، فکر نکنه مجعوله. اگر من بدونم مجعوله نمیتونم نظر فتوا بدم، حتی رو مسلک اول، و نمیتونم، نه تنها که نمیتونم بگم، بلکه بر من لازمه جاهایی که احتمال داره این رو مشروع میدانن برم اظهار کنم علمم رو، چون این بدعته. ازا ظهرت البدعه فعلل عالمن یظهره علمه فعلا فعلیه لعنت الله. من اگر دیدم حدیث بدعت، اون جلسه اول مثال زدم براتون، یادتون امامزاده رو مثال زدم، گفتم اگر داری میری یه امامزاده یه لازمی سند ببینی، امامزاده از رو هر سه مسلک هم میتونی زیارت کنی، رو مسلک اول میگی مستحبه، رو مسلک دوم نمیگی مستحبه ولی میگی ثواب بردم، رو مسلک سوم هم چون اصلش تعظیم شعائره و اینجا هم ثابته، حالا این مکان خاص ثابت نیست، بس مشهود اصلا من ثابته مقداره، ولی همون جمع گفتم مثلا اون چشم موشک عراقم زدم که طرف خواب زده بود، گفت اونجا رو هیچ مسلکی نداره حساب ثابت نمیشه، بلکه بر شما تکلیف میشه ولی باش مقابله کنی.
شما مثال دو سه جلسه پیش رو بردین رو روایت مثلا همین ابی مریم، من چند تا سندش مثلا حداقل رو جسور
ابی مریم، ما نمیدانیم تمام روایت ابی مریم مجعول اشتباه نشه.
خب مثلا روایت همین بعد یه سوارش رو نگاه کنی مشخصه، با اینکه خیلی هم وارد کردن تو نوشتن،
شما به یه مشخص فهمیدی مجعوله.
نه نه علامه تو جاسیه گفته با این مشخص این روایت جعلیه،
ما این مسلک رو قبول ندارم. علامه خودش قائله که میگن که کسی که با مفاد روایت کار کرده باشه اونا معتقدن. های نوروزی هم زیاد میگه این مسلک رو، مسلک مشهور نیست ولی خب مثلا علامه طباطبایی قائله که اگر کسی زیاد با سیاق روایت کار کرده باشه میتونه از مفاد جعلی بودن رو بفهمه. ما این رو قبول نداریم، مشهور هم قبول نداریم.
همین کسایی که میرن کلاس جعل احادیث، این برای اینکه استاد خیلی کلاس رو پربار نشون بده، نتیجهش اینطوری مونده که 3/4 احادیث، 75% احادیث جعلی نیست.
ما اون کلاس رو رفتیم به چنین چیزی هم نرسیدیم و از
خواهر
هم به این نرسیده بود،
مستقیم
نتیجه کار رو درست کنید که دلیل نمیشه که
بعد اینکه مورد حواشیش نتیجه کار رو
بگیم، اون برای درسته هم هست، کسایی هم از اون بر میفتن بدون اینکه مبنو اتخاذ کنن، بعد پایه شامل میخوان همینجور یعنیس رو درست کنن، اون برای درسته هم اشکال دارن. شما یه طرف بله این برم هست، این هم هست، تو خدا هم بچه که تو کلاس ما بودن اتفاقا برای بعضی افتاد، تو مبنا نداشتن، نه دقیق تو کلی گفتی بودی، نه بعد میگفتی، بعد میگفتی در بعضی های اتفاق میفته این حرف
حالا اینو بگید الان چه این بحث علمی شو بگید الان کاری به حواشیش
نه هم مبنایی هست که
بعد از سیاق و مدالیل به جلی بودن
ما میگیم نه
میگیم علامه تو راس خونه
علامه قائل خب من چگاه کنم من دارم همین رو میگم گوش نمیداره آقایی این های نوروزی هم این مبنا زیاد سر این کلاس های میگه آره حتی در مورد خودش قطعا تطبیق نمیداره اصل این مبنا قائل داره که به اسلام گفتن ما کسی که با روایات زیاد کار کرده باشه وقتی سیاق روایات رو میخونه تو آیات هم میگن ما مطالعه تو آیه دیگه مثلا جعل نیست، چون صدور قطعیه، چیزای دیگه میشه. با همینا میتونه به اطمینان برسه بر این که مثلا این مجبوره، و این اطمینان برای چی میشه؟ حجت میشه. ما اینو قائل نیستیم.
شما میگید به اطمینان نمیرسیم یا اون اطمینان حجت
نیست؟ البته ما شخصا به اطمینان نمیرسیم، ولی بحث و اصولش این نمیشه که اطمینان میاد یا نمیاد، چون میگه اگر کسی متفتن به موانی بود اطمینان براش حاصل میشد. اون اینطوری میگه دیگه، یعنی اطمینان نوعی میگه، شخصی نمیگه. میگه اگه شما هم نمیشه چون متفتن به اون موانی نبودی، چون با این روات زیاد کار نکردی، یا مثلا میگه تو اسباب ضعف زیاد روش دقت کردی، این برای توسعه رو ندیدی، از اعتدال خارج شدی. این دو جور رو میگن، ولی این دیگه دومشه که ما قبول نداریم چه این اطمینان دلیل حجیت بگم شاملش بشه. ما توی روایات اطمینان مضبوط داریم، سبب داریم، بله اطمینان انضمام قرائن قبول داریم، اونتا انضمام قرائن نه یه سیاق مفادی که شما ادعا میکنید. حالا اون بحثش، بله شهود هم قبول داریم، اونتا اون برای خودش حجته، برای دیگران حجت نیست.
پس شما تو با قرآن مثل تبریزی یه دیگه است و اون قبلا اینو نگفت، قبلا اینو گفته بودینا، مثل آقای تبریزی با اون قرآن منشأ ظهور
یه دست
برخورد
نمی‌کنه.
شما نمی‌کنی؟ چون ببینید اگر
اصلا لازمه همون حرفم همین مبدا
قطعی در تعارض باشه، شما قطعا می‌ذارید که میگید مفهوم ثابت نشه، اینقدر عقل قطعیه. اما اینجا علامه ظاهرا به یک شکل برخورد کرده، یعنی گفته چه عقل قطعی باشه چه سیاق باشه.
اصلا اینا تو اینایی که این حرفو میزنن تو مناشئ ظهور سیاقو میذارن جلو، حتی بر وضع و کثرت استعمال هم میذارن جلو. خب ما اینو قائل نیستیم، و تو علامه دقت کنین اتفاق هست، حتی رو مبنا خودش داره حرکت میکنه، این چیزی نیست. ببین دو جوره، یه وقتی که هوای حرف میزنه یکی داره رو مبنا سخن میگه، حالا اون مبنا رو من قبول ندارم، خب ندارم دیگه، نمیشه. یه روز یکی من گفتش که یه روز من توی کلاس ناراحتم، شب کلاس کفایه، آدم چه انتظاری داره بعد چه چیزایی میشنوه، گفتش که یه سوالی پرسید میخواد به کتب زلال، بعد من گفتم تو مکاسم خود دیگه کتب زلال رو باید به اصطلاح موظفیم به از بین بردنش و عدم نشر. بعد گفتش که ما قبول نداریم. ما تو به شروع داد چی قبول نداریم؟ من فکر کردم مثلا یه حرف خاصی میخواد بزنیم. گفتش که قبول میشه کتب زلال از بین برن، شما فیلسوف ها یه ما شده فیلسوف، تا موقع فیلسوف نبودیم، شما فیلسوف همه که لازم باید آتیش بزنم. گفتم چرا؟ گفت چون بعضی ها فکر من اینا گمراه کننده است، اگه بعد شما هم کتاب ها اونم باید آتیش بزنید و نظام اجتماعی به هم میریزه. گفتم که آقا تو مک کتب زلال مک مکاسب نخونید و چیوی پای نو. خب یه بحث کتب زلال و بحثی دیده که شما خلاف میخوام واسه مبنایی رو بکنم، خلاف مسلمات یه ثابتات دین داری، ضروریات دین داری، اصلا اجتهاد پذیر نیست. کسی که مقابل این حرف میزنه میشه کتب زلال، ملتزم باشه چه بسا ارتداش هم چی بشه محرز بشه، اما جایی که اجتهادی است نه کتب زلال میشه نه طرف مرتد میشه، اجتهادی دیگه. اون داره رو مبنا خودش میده، مبناش هم اینه. حالا این مبنا به نظر من غلطه، ولی این مبنا سر جمع چی اثر داشته باشه؟ او مجتهد اجتهاد کرده، شما مجتهد اجتهاد کردی، اونی که اشتباه کرده یه اجر میبره، اونی که درست رسیده بگید دو اجر میبره، اجر واقع و اجر اجتهاد. حالا قصه مال معلم همینه، علامه تو جای مختلفی در المیزان چون مبناش هم همینه، تو حاشیه کفایش هم همینه، میاد قرائن سیاقیه رو همینجوری باش برخورد میکنه، مثل همون عقل قطعی و حتی بر سایر مناشئ ظهور هم بگو جلو میندازه. ما قبول نداریم، ما کثرت استعمال رو قوی ترین منشأ میدونیم، بعد وضع و قرین خواستار هم تازه بالاتر میدونیم، قرین سیاق و یه منشأ پایین تری از ظهور میدونیم، منشأ ظهور میدونیم ها، تا نه در این حد. الاحیال این هم یه مبناییست در مورد اطمینان به صدور. خدمت شما ارشاد بعضی ها قائل هم و اطمینان به جهل هم قائل هم، اونطوری ما قائل نیستیم. برگردیم، همه قبول دارن که اگر شما بدانید مجهوله، نه تنها من بلغ نمیگیرش، بلکه برای شماست که با اون مقابله هم بکنید. اون حرفی که از آقای چیز گفتم، میگفت که اون طرف دعایی پیدا میکنه این کارو بکنه، برای کسایی که ممکنه نفهمند بگو جعلیه، این حرف رفیعی بود. اما اگه از اول مسلک سوم باشه، میگه دعایی فقط پیدا بکنه بر چیزایی که اصل فضیلتشون ثابته، مثلا این حرف مریم توی مقدار میخواد جعل کنه. درست آقا؟ خب
برگردیم توی این 9 تا روایت آیه نوروزی 2 تا روایتش هست که اینا یه جوری تفاوت دارن. روایتش رو من تو جزء عاشه یادم رفته بنویسم. می‌نویسم براتون. نه یادم نره حالا تو جزء هم باید اضافه کنم. با سندش می‌نویسم چون با سندش باید کار کنم. اینه. احمد ابن پس الان چی دارم میگم؟ دو تا روایت یه چیزی اضافه دارن که با اون اضافه قول شیخینا در اخبار منبلغ تأیید میشه در مقابل اون قول سوم که آقای مکارمی دارن. حالا اون دو تا رو میخوام بگم از اون 9 تا روایتی که تو وسایل هم هست.
احمد ابن ابی عبدالله البرقی ان
احمد ابن نظر ان
محمد ابن مروان ان ابی عبدالله علیه السلام
قال
من بلغه
دقت کنید کجاش فرق بود
ان نبی شیء من الثواب
بعد
ففعل ذلك طلب قول النبي كان له ذلك الثواب وان كان النبي لم يقبل. این یه دونه
چه اضافه تر داره؟
الازالک
اونانش فهم الازالک
ففعله هم
فعله و عمله فرق نمی کنه معناش. یه چیز اضافه تر داره
اون
طلب قوانی نبی اون رو گفت فهم الازالک کان عجر زالک لح و این کان رسول الله هم یقونه دیگه این طلب قوانی نبی داره. یکی دیگه هم باز هست محمد ابن یعقوب
ان محمد ابن یحیی
ان محمد ابن الحسین
ان محمد ابن سنان ان عمران زعفرانی ان محمد ابن مروان قال سمعت ابا جعفر یعنی که
امام
باقر علیه السلام قرض دارم حالا بعد میگم میرسیمش میگم امام باقر سلام
یقول من بلغه
ثواب
من الله على عمل
فر
عمل ذلك التماس ذلك الثواب اوتیه و
ان لم يكن الحديث
كما بلغه
درست آقا این هم چی اضافه تر داره؟
حتی این خود مطلش هم فهم میکنه مثلا من بلگم سوابو بودم حالا عملم داره ولی این ادامهش این امتماس از آره که از سواب رو داره
شیخ انصاری میخواد بگه این تقلیلی که این دوتا روایت دارن نشون میده اون چه که مهم بوده این بوده که این عبد این کار رو به خاطر اون روایته انجام بده. این مهم بوده. این دیگه مهم نبوده که اون روایته مشروعیتش از جای ثابت
بجوده
شده باشه یا نشده باشه از این جهت اطلاق داره و باز فقط ثواب رو داره میگه
اما دیگه آثار وضعی دیگه مثلا یه حال تکلیفی دیگه مثل اینکه بشه با این وضع نماز خوند، این رو دیگه ثابت نمی‌کنه. میگه همونی که تو اون حدیث بوده بهش میدن. تو اون حدیث که نگفته با غسل نوع رمی نماز بخون که، درسته؟ خود امر کرده گفته این از اعیاد شیعه است، روایت اینطوره دیگه، روایاتش اینطوره، گفته غسل نوع رمی از اعیاد شیعه است، از عیدهای بزرگ شیعه است و غسل کن در این روز، مثل اعیاد دیگه که غسل میکنی این روز هم غسل کن، روایتش اینطوریه، نمیگه که باش نماز بخون. این روایت میگه اگر کسی به نیت این که در روایت اینو گفته رفت اون روز رو غسل کرد، ثواب اون غسل رو بهش میدن. نمیگه که با این غسل نماز بخون که. بنابراین معید قول چندم میشه؟
معید قول شیخ دیگه،
قول دوم میشه. هم قول اول رو میزنه، هم قول سوم رو میزنه. خب سخن شیخ انصاری
آقا جان قول سومو نمیزنه ها،
تو پایینی نه ولی تو بالایی میزنه.
چجوری تو بالایی هم نمیزنه؟
تو بالایی فعل ذالک دوباره به کی میخوره؟ به اون شی میخوره.
درست.
اگه شی میخواد ثواب باشه، من بیانیه باشه، میشه فعل ثواب. این معنا نداره. درسته؟ پس ذالک این همونی که تو صحیح شام سالم گفتیم.
درست.
ذالک این شیئان یعنی فعلان عملان مشتملان بر ثواب. ففعل عمل مشتمل بر ثواب، نه اینکه مشروعیت عمل از جای این فقط ثواب رو گفته باشه.
نه مقصودم این که درسته، مقصودم این که با طلب قول نبی فعلا شما قول سومو نمیزنید، اما از جای دیگه داره میخوره، با اون شیئان من ثواب فعلا داره
میخوره. همون بیان تو صحیح شام شام سالم اینجا داره تکرار میشه. سخن شیخ خمسه اینه که تقییدی که در این روایات بله اون درسته، همین طلب قول نبی تون اولی و تو بعدی هم التماس از ذالک الثواب وارد شده، نشان میدهد که آنچه که مهم است این است که عبد عمل را به دایی خبری که از مثلا معصوم علیه السلام به او رسیده انجام داد. مثلا یک کسی هر روز میرفته دوش میگرفته، حالا نوع روی هم رفته دوش گرفته، نیتش هم مثلا نوح ربی نبوده، اخبار منبعه برای او چیزی رو اثبات نمی‌کنه، چون به دعای خبر که انجام نداده. درسته؟ درسته انجام داد و در این صورت ثواب به او داده میشه، ولی بیش از ثواب چیزی را که همون استحباب عمل باشه را ثابت نمی کنه. چیز رو بیش از این اثبات نمی کنه، اصل این رو فقط اثبات می کنه. درسته؟ علاوه که محدود به مواردی که اصل مشروعیت عمل در جایی ثابت شده باشد و اصل نشدن در جای ثابت شده باشد و صرفا ثواب خاصی در خبر ضعیف آمده باشد، علاوه که به مواردی که اینجوری باشه محدود نمی باشد، نه علاوه که این موارد که داریم روشن حرف شیخ. خود شیخ میگه معید، یعنی این کلام من وجه ضعف داره. وجه ضعف چیه؟ وجه ضعف سخن شیخ دو تا مسئله است. مسئله اول اینه که کی داره روایت میکنه تو هر دو روایت، کی از امام روایت میکنه؟
محمد ابن مروان.
باری کرد محمد، همینجا محمد ابن مروان نگاه کنید، همین پایینی محمد ابن مروان. محمد بن مروان میشناسین؟ هفت نفر هم. هفت نفر داریم محمد بن مروان. این هفتا دو تاشون ثقه هم. یکیشون جلاب گلاب‌فروش بوده که مدنیه. یکی دیگه شون هم چیزه اسمش لا اله الا الله. یکیشون خلاصه جلاب گلاب‌فروش بوده، یکی دیگه هم نمیدونم چیه مدنی، حالا الان یادم نیومدش. چی بذار حالا بدم ننوشتم اینجا. ها خرازه، حالا یاد افتاد. لعن خب مستحبه تا به نظر هم تو فقط همش لعنا رو میگی، اون برش هم مستحبه، این برای مستحبه، جفتش هم برای استجابات دعا سکر
لعن داری تابیش.
حالا این بحث به جا خودش، ولی کلیت نداره آقا جون، بستگی به جاش داره. بعضی جا لعن صاحبش بیشتره، بعضی جا تمجید صاحب فضیلت صاحبش بیشتره، کلیت نداره. تو بعضی روایات هم گفته شما مخاطب اون رو نگاه بکنی میرسی به این حرف.
خب همچه بعدی هم نیست، 60-70 روایته،
اون برش هم زیاده، روایت فضیلت هم زیاده.
اونا مطلقا اینا قید
میزنن. از که یاد گرفته میشین؟ گفت اینا مقیدن، اون داره قید میزنه به بیان فضیلت، این داره قید میزنه به این. بعد هم تو مستحبات که ما تبعید نداریم، چون تهافت بدوی نداریم. تهافت بدوی باید بشه که جمع عرفی بشه. تو مستحبات این مستحب، اونو مستحب. اگه مطلق مقیدن بود میگفتیم این فرد افضلی، نمیگفتیم اون اولی مستحب نیست، که بودیم افضل افضل. مگه جوری بود که یکی نهی بود یکی امر بود مثلا، اون موقع تعافت درست میشه. خب برگردیم اینجا، ما هفت نفر ما محمد بن مروان. حالا من نمیگم لعنم میخواد بگه دو اینجور همه شکل لعن رو میگی، دو طرفش هست، هم بیان فضائل ثواب فراوان داره، هم لعن مخالف، میشه تولی تبری دیگه. آره با تعالی بود. هم که چی داشتن میگفتم، هفت نفر محمد مروان داریم، دو تاشون سقن، یکیشون گلاب‌فروش بوده، یکیشون خراز بوده، پنج تاشون مجهوله، یعنی توصیف ندارن، تضعیف هم ندارن. من روز که چجور آدم هایی بودن میشناسیم اسم هاشون رو اینا، ولی مثلا چجور آدم هایی بودن، مثلا محمد بن مروان بن مسلم داریم، داریم پنج نفر دیگه. مثلا این کلومه شما اگه بخوای بین استدلال بکنی، باید ثابت کنی اون دو نفر سقه هست دیگه، چون پنج نفر دیگه مجهولن. مطمئنن اون گلاب فروشه نیست، چون گلاب فروشه تو دوره امام هادی بوده، از اصحاب امام هادیه. این هر کی هست داره از امام صادق و تو اون قبلش از امام باقر نقل میکنه، پس طبقهش به اون داره میکنه، اون نمیمونه. شیش نفر دیگه میمونن که یکیشون همون خرازه، خرازه که مدین میمونه، این سقه هست. اون پنج نفر دیگه سقه نیستن. و حالا اگه کسی به قول امام مرد میدان بیاد ثابت بکنه که این همون چه؟ سقه هست، به قول آقای خویی هم داریم، بیاد ثابت بکنه. ما که نتونستیم، این کسی میتونه بسنه. وقتی نتونستیم مشترک میشه بین سقه و غیر سقه، روایت از نظر سند دچار مشکل میشه. این یه وجه ضعف. درسته؟ درسته آقای خویی؟
فقط یه سوال بگم، این تیپ روایت رو کلا میگن ضعیف؟
ضعیف یعنی ما حجت نداره،
اینو قبول دارم.
آره دیگه،
یعنی فقط منظور معید پسش استفاده میشه.
مثلا سنی ها مضطرب میگن، الفاظ دیگه هم بخوام.
ما مضطرب رو تو شیعه به اینجا نمیگیم، به اینجوری یا اینطوری نمیگیم. ما اصطلاح متنی داریم، اضطراب سندی هم داریم. اضطراب متنی مثلا روایت نسخه های مختلف داره و نسخه ها با هم تفاوت داره سنگی، میشه اضطراب متنی. اضطراب سندی هم ببین، ما یه چیزی داریم جعل سند، یعنی طرف میاد مثلا برسه دانش رجالی که داره سند جعل میکنه، یه فلانی از فلانی از فلانی، اونا هم هم درست هم آدم های درست هم، اینو میذاره تنگ سند حدیث، بعد میده ببین ببینیخ. اینجا هم بحث اضطراب سندی رو پیش میکشیم که داریم. بعد به این نمیگیم مستربه، به این جوجا. حالا عامه میگن، کلی میگن، اینا من خیلی تحقیق نکردم، نمیدونم.
من اول
اصلا بارجا میدونم که مستربه شون اوسعی از مستربه یکی ما میگیم، در چقدر میگن؟
راد روایت این تیپی ضعیف از قدر متیقنش میشه استفاده، یه حجت هست که بازم حجت نیست.
صدور وقتی که هواست، تو به چی میخوای استدلال
کنی؟ قدر مطیع. الان شما یه قدر مطیع ولی با حدیث منبلغ داره دیگه فرض.
خود منبلغ این معید میشه تو قدر مطیع خودش. معید میشه تو قدر مطیع. اشکال دوم اینه که اینا تمام هم باشن مغیر منبلغ نمیشن. چون حمل مطلق بر مغیر خودش جمع عرفیه. یعنی ما اول یه توافد اولیه باید بگید داشته باشیم بعد هم مطلق بر مغیر میکنیم. مثلا یکی بگه اکرمت علما عام بگه مثلا فرض کنیم مثلا این اکرم علما مثلا فرضی خانم خالش گرد مثلا واقعی بگم خمس الان تالا نگفتن به طور از خمس و علم و انما غنمتم من شیئن فان لله خمسا و للرسول و لذل قربا الاخر. و دو مسئله که بعضا میگن اون خصوص غنیمت جنگیه بعضا میگن مطلق النفعه. رو مکتبی که مبنایی که میگه مطلق النفعه که انما غنمتم همه منافع رو بگیره درست؟ بعد روایت میاد میگه الخمس بعد اخراج معونه درست یا نه؟ این مقید اون میشه. چرا؟ چون بدبن تعاقد دارن. اون میگه هرچی گرفتی یه پنجمش خمس درسته؟ این داره میگه معونه رو بردار بعد یه پنجم. چون تعاقد بدبی وجود داره اینجا حمل مطلق بر مقید انجام میشه. یا اون مثال های فرضی که میزنیم خیلی هم فرضی نیست ولی خب روایت نیست منظورم اینجوریش. اکرمل علما لا تو کرمل فساق هم در قدم و مضمونش درست البته ولی اینا خود متن روایت نیست این شکلی که خب بعد اینا میاد مخصص اونا چرا چون توافد بدوی داره. اما اگه بگه اکرم العلماء با اکرم العلویین من العلماء اینجا کسی هم مطلقا مقدر نمی کنی بلکه میگن اون میشه فرد مؤکد. یه مثال واقعی لولا ان اشق على امتی لامرتهم بس سواک که سواک میشه مستحب بعد امر میکنه به سواک عراک. عراکی ما نیست درخت عراک چوب درخت عراک
یه ربطی به عراک شما داشته خب اسمش عراک
شده هرچی ما گشتیم ایچ ربطی پیدا نکرد عراک عراق بعد شده عراک میتونی عراق هم عراق عجم بشه میگفتنی منطقه در مورد عراق عرب فقط هم عراکی ما نبود دیگه خود نیم منطقه
تا مرکزی ایران گفتن عراق عجم تا مرکزی
گفتن عراق عجم لذا خدمت شما از ربطی پیدا نکرد. حالا یه روایت میگه سواک یه روایت میگه سواک عراق این که نمیاد مقید اون بشه بگید فقط چوب درخت عراق مستعده. یه آقایی تو مسجد صحبت میکرد بعد میگفتش که مشهد میگفتش که درخت این مسواک پلاستیکی ها بریزید دور باید با چوب درخت عراق بخرید فقط با اون بزنید اونی که میگم مستحبه این. بعد که تمام شد من بهش گفتم که آقا جان این خوب بود که گفتی چوب درخت عراق خیلی هم نمیدونم ولی این که گفتی مسواک های پلاستیکی ها بریزید دور این جمله دلیلش چی بود؟ بعد گفت آقا جان روایت داره. گفتم خب روایتشو بخون. بعد همین روایت چیزو خون یه چند تا خون برای مردم ها یه چند دیگه خون بگو وسایل. گفتم این روایت داره میگه چوب درخت عراق افضله نمیگه که چوب مسواک پلاستیکی بریز دور. گفت حمل مطلق بر مقید میکنیم. گفتم چرا رسول خواندی؟ گفتم کفایه میکنم. گفتم خب حمل مطلق بر مقید توافد باشه
جلوی مردم اینو
بگید. نه دیگه بعدش صحبت کردم اگه واجب میگفت جلوی مردم میگفتن ولی خب این دیگه امام جماعت بود بعد داره فردم اون مردم رو میبینه دیگه لزومی نداره تکلیف نداره چون تکلیف باید جلوگیری از بدعت دیگه بعد امام جماعت فردم مردم میره بعد نماز روش میگی بعد جلو مردم بگی اونم موزگیری میکنه خودش تالی فاسد داره لذا بعد نماز روش گفتم گوه حالا میرم نگاه میکنم گوه حالا نگاه کن بعد اگر یه طوری هست یه جوری غیر مسلم داره به اینا بگو که حالا من بیرون ریختنش چیز نیست بازرن میگوزنی اینجور درستش کن دیگه حالا ما هم گذری بودیم نمیدونم بعدا درست کرد یا نکرد علایان وقتی که اینا با هم تعافد بدوی بگید ندارن نمیشه حمل مطلق بر مقید کرد اون چوب مسواکزن خودش میشه مستقر شو عرفش میرسون اون میشه افضل افضل یا جمع کردن میری حرم از این حرم ها میری اون مکه میری چه میدونم امام حسین میری اون قسمت اصلی که اصل مسجده اون میشه افضل افراد
اون چه که عرفت بهش بگن مسجد یا بگن مثلا مقبره امام حسین یا امام رضا رو هر چی که عرف میگه این میشه خود اون فرد مستحب. نمیان با اون روایاتی که تاکید میکنه به اون قسمت اصلی اون روایات دیگر رو چکار کنیم قید بزنیم، چون تفاوت ندارن. این میشه افضل افراد. مثلا مسجد جمع کلام میریم، مسجد حرم از مسجد هر جا میریم، مثلا افضلش نیکه بده اون قسمت اصلیش که از قبل بود، از زمان اهل بیت بوده. خب اما حالا اگر هر جایی عرفاً اون عنوان برای صرف میکرد، ولی پونسن مال حرم امام رضا تا کجا میگرد؟ امام رضا خیلی فاصله میگرد از چیز دیگه، از مزار، درسته؟ اون سن آستان قدس وارد میشه، از اونجا میگه حرم امام رضا، در حالی که خیلی فاصله داره. همون صدق عرفی که کرد استحباب بود، چون تهافت ندارن روایتشون که حمل مطلق و مقدر میشه. شد؟ حالا تو با هنوفی صحیح اشاب سالم این قیدا رو نداشت و. اما این تهافت بدوی با اون نداره که ما بیایم اون را بر این حمل مطلق و مقید کنیم، فوقشی میشه یه فرد فضیلت داریم.
اینجا تهافت نداره بخاطر اینکه متنافیین نیستن، نه بخاطر اینکه حالا روایت استحبابی رو خودی
نه اصل مطلب گفتم اون استحباب سالم محکرم، برای گفتم که اینو یاد بگیرید. قاعده اینه ما در جاهایی که تهافت باشه
غالبا تو متنافیه اینه،
بله غالبا تو متنافیه اینه، گاهی هم هر دو مثبته، ولی وحدت غرض و حکم و مراد از جای دیگه چی شده؟ اثبات شده. این دوتا همه مطلق معاید میشه، متنافیه این جایی که وحدت غرض باشه، سایر موارد دیگه حمله بر مطلق مقید یا عام و خاص تخصیص انجام
اون نمیشه. متنافیه این هم در حقیقت بخاطر اینی که هیچ جا نمیشه وحدت پیدا کنه،
بله ایجا و سلب دیگه،
ولی مثلا فرد افضل میتونه وحدت پیدا کنه با فرد
پایتر، هرچند لزومی هم نداره ولی میتونه. اینو بنویسن دو تا وچه ضعف شد، حالا شما حفظ مخواستید کنید. الف وچه ضعف سندی، بعضی که دارم جزید سند ضعیف است، این ظلم است در حق نویسنده. باید قشن ولی چرا ضعیف است؟ ولی هر کی میگه ضعیف است دلیل نشد که وچهش. محمد ابن مروان که راوی هر دو روایت است، مشترک بین هفت نفر است که دو نفر از آنها همون محمد ابن مروان خزاز، خزاز خودم و محمد ابن مروان جلاب گلاب فروش. حالا این هفته هیچ کدوم هم فقیه نیستن، دارم هستن عوام هفته شد سقه هستن.
اگر فقیه بود خمس میگرفت خزوزی
و گلاب
فروشی.
آقا چی دیوشه؟
آقا حرف زدن خود داشت. آقا
چی دیوشه؟ برای عذیت هم
بیمار هستن. محمد ابن مروان که راوی مشکل هفت نفر، دو نفر از آنها سقه هستن و پنج نفر دیگر مجهول. به لحاظ طبقه ثابت می شود که در این روایت این تو جزواشی نیست، یادم رفته، شما خودتون دیگه بدهیسید، محمد ابن مروان جلاب مراد نیست، چرا که وی از اصحاب امام حالیست. کارو بدتر میکنن، چون دو تا سقه داشتیم، یکی از سقه هم رفت، یک به شیش میشه وزن. این از اصحاب امام هادی علیه السلام است و این دو روایت از امام باقر، دومیش امام باقر و امام صادق علیه السلام است. راهی برای اثبات این که محمد ابن مروان موجود در روایت، در سند روایت محمد ابن مروان خزاز باشد،
نه پنج نفر باقی نداریم. لذا صدور حدیث ضعیفی تضعیف میده. مشکلمون تمییز مشترکات بگیرن حقیقت بیرونی.
هر کسی بیاری میپذیر
ثابت کنه، نهید بگه من با مفاد روات کار کردم، این معلوان باید معلوان فلان بود بزاز باشه، اینجوری ما تو کتون نمید دلیل بیاره قشنگ اثبات کنه، اینجوری میپذیم بلن خیلی و میگم بعضی من دور وقتی میخونم میگم این مت این فلانیه، نمیشه حالا اینجوری میگیم خدای تبریزی مثل ادعای علم غیب میمونه. این وجه سندی، وجه ضعف دلالیش هم اینه که از آنجا که این دو روایت متنافیین نیستن و وحدت غرض نیست، غرض و مقصود نیست اثبات نشده، نمیتوانیم این دو روایت را مقید روایت صحیحه هشام بن سالم قرار دهیم. به قول اسمش کی بود؟ سید یزدی. آره تا تنافی احراز نشه همین نوشتم دیگه، نمیتونه ما هم نه وچه ضعف دلالیشه که اینو سید یزدی هم داره.
چی نوشتی؟
فقیه بزرگی
برای اینکه محمد ابن مروان موجود در سند روایت محمد ابن مروان خزازه نباشد نه پنج نفر باقی نداریم.
بله راه برای اثبات این که ها راهی نداریم، نه پنج نفر باقی درست
راهی اول برای
راهی نداریم
نه پنج نفر باقی
نه پنج نفر باقی
آها
شش یکی که رفت بیرون شش تا مونده. چرا
اینجوری سوال
بفر
اصلا که اول هم از محدث نوری و اینها خب اینها میگن که موقعی یک این کلا طبیعیش هم همین وقتی یک روایتی به من برسه به
استرحابش
کار نداره انجام
به چی؟
به استرحابش این چیزا کاری نداره، انجام دادنش به نیت اینه که اون ثواب برسه.
شیخونا اثر داره، اگر مثلا قصه نهروی مثال واقعی براتون بزنم دیگه، قصه نهروی روایت داره خب بله. میتونم باش نماز بخونم یا نه؟
نه من
اونا میگن میتونی
به چه دلیل قصه نهروی میخونی بخونی ثوابش
میکنی؟ نه میدونم خب از این روایت چی استفاده میشه؟ قول سوم میگه مثل قصه نهروی استفاده نمیشه چون مشهد جدی ثابت نشده. قول یک و دو قبول دارن که قصه نهروی رو میشه انجام داد با این روایت، اما آیا مشروعیت اثبات میشه؟
درست
خب این مهمه دیگه،
از این طلب قول نبی اینو نمیشه در
آورد. از طلب قول نبی آقا هم اول جلسه گفت این در نمیاد، این از اینجا در میاد. بعد از آله که آره دیگه که این معلوم شه این ثواب بیان شی نبوده دیگه، نه نمیگی
این نه
ما
واسه اینکه قول اول
آه قول اول خب
از طلب قول نبی یا التماس ذلك از ثواب رد قول اول
رد قول اول این ادامش کان له ذلك از ثواب
بله کان له
اونم داره اوتیه و همون ذلك از ثواب هر بیشتر که نداره
از اینو در میاد قبول ولی طلب قول نبی
التماس ذلك از ثواب
شوش شوش میگه من رد قول بله از اونم در و این کانال
ابو ذلک
تو
روایت
دیگه هم هستش.
بله همون رد خب اون قول بود، همون ردی که تو اونجا بود اینجا هم تکرار میشه. بله همونه دیگه، داره همونو میگه. متوجه حرف شما رو، یعنی میگه آقا اون اصل کاریاش مال قیدش نیست، اصل کاریاش همونه که تو روایت صحیح هشام بن سالم هم بود درست. و یؤیده مهم نبود نه، ولی که دو تا نکته مهم توش تمرین شد، یکی این تمییز مشترکات، یکی هم بحث این مطلق و مقید، اینا تمرین شد. و یعید و ولو کلی وقت گرفت و یعید و چی را
قول شیخ رو،
قول شیخ رو که تقیید عمل در تعداد زیاد از این اخبار، دو تاشون من حالا تعداد زیاد میشه، یکی طلب قول نبی داره، یکی هم التماس ذالک الثواب داره، نوشته و من معلوم که عقل مستقل است به استحقاق این عامل مت و ثواب را. منتها یه نکته است، عقل ثوابی که برای احتیاط اثبات میکنه چقدره؟ خودش میگه در حد ثواب انقیاده. اگر اخبار منبلغ همه مقدار ثواب اثبات کنن، امری که در اخبار منبلغ هست میشه امره، بگید
همه مقدار اثبات کنن
میشه امر ارشادی. اما اگر نه بیش از ثواب انقیاد رو بخوان اثبات کنن ارشادی نمیشه، منتها میشه تفضلی. درسته، اینو دیروز هم گفته بودم، دیروز درسی معلوم آقا. یه بار دیگه میگم، اگر اخبار منبلغ همون مقدار ثواب انقیاد رو اثبات بکنن، عقلم همینو میگفت، موقع اخبار منبلغ میشن ارشادی. اگر اخبار منبلغ بیش از این اثبات کنن که میگه بیش از این اثبات میکنن، موقع میشه تفضلی، دیگه ارشادی نمیشه. ولی در هر دو صورت عبادت ساز نمیشه. در اولی که ارشادیه، امر ارشادی هم کاشف از مصلحت نیست، پس عبادت ساز نیست. دومی هم تفضلیه، تفضل هم باز کاشف از امر مولوی بگید نیست، کاشف از محبوبیت.
چون قبلا ارشادی مقابل مولوی قردین، یعنی یه چیزی اضافه کردن،
تفضل مقابل استحقاق،
یعنی از جنس ارشاد و مولویت نیست.
نه، اون که مال خود امره، تفضل استحقاق از بس امر نیستن، بس اون پاداشی که دریافت می‌کنید. بخونیم اینو، اینو اون دفعه گفته بودم و من معلوم،
این مطلب جدیده دیگه، تموم شد،
اون تموم شد داره. این جدید، البته جدید یعنی از ترتیب کتاب، ولی اون جلسه گفته بودم. و هین ازن، حالا برمیگردیم به اصل بحث، اگر اونی که ثابت شده با این اخبار، این کدوم اخبار؟
خور منبلغ،
منبلغ همین نهتایی که تو وسائل و چند تا کتاب دیگه است، اگر اونی که ثابت شده با اخبار منبلغ اصل ثواب باشه، نه ثواب خاص، درسته، اصل ثواب دادن، این اخبار مؤکد حکم عقل میشن به استحقاق، به خاطر چی؟ به خاطر چی؟ انقیاد، درست آقا؟ و اما طلب شارع لحاظ الفعل، این طرف مقابلش صفحه بعده، و امکان از ثابت به حاضر اخبار خصوص از ثواب البالغ پیدا کردی؟ کما هو از ظاهر و بعضها، اینا میشن تفضلی که صفحه بعد میگه اخبار من تفضل الله. خب حالا اگه اصل ثواب باشن، اینا میشن ارشادی. طلب شارع لحاظ الفعل امکان علی وجه الارشاد لعجل تحصیل هاز از ثواب الموعود فهو لازمون للاستحقاق المذکور، یعنی استحقاق از باب انقیاد، و این این عوامر به احتیاط میشه، مثل عوامر به احتیاط که ارشادی بودن، عینیت از این بابه، مثل عوامر به احتیاط که ارشادی بودن، این هم چی میشه؟ بگید ارشادی میشه. ارشادی که شد، مثل همون عوامر به احتیاط که نمیتونستن عبادت ساز بشن، اینم نمیتونه عبادت ساز بشه. و این کانه تا اینجا و الحمد لله رب العالمین. یه سلام بگیست نگران کم و زیادش نباشید، بحث باز فهم کنید، این دوتا نکته ای که گفتن روش تمرین کنید.
از باوه چیز میگه این عوامر احتیاطی، یعنی از چه بافر بودیم؟
ارشادی بودن
آن خود دیگه از باب ارشادی
بود. وقتی ارشادی شد، همون اشکالی که به عوامر احتیاط کردیم که گفتیم با اینا نمیشه بادن درست کرد.
آها درسته.
که شهید اومد به عوامر احتیاط درست کرده. درست. حالا اینجا هم دوباره عین همون اشکال مطرح میشه. اینا کام محرمیت هم حالا نشون نمیدن.
شیخ داره اصلا اینجور قول دومی که خودش گفته داره قبض و بستش میده.
قبض و بستش.
یعنی میخواد بگه همونجوری که ما حرفایی که تو احتیاط زدیم تو این قول هم میاد، عبادت ساز نیستن،
اگه بخواد اصل ثواب
چیزی رو اثبات نمیکنن، فقط همون ثوابی که گفته رو بهت میده.
بله، حالا اگه تو این تیکه کلام خودیم ثواب انقیاد، تو این تیکه دوم ثواب تفضلی میشه، بازم دوباره همین حرف رو میزن.
بعد شما این ثوابی که مولا و شاره به شما تو این روایات میده واقعیه؟
یعنی چه؟
یعنی
ثواب امر
واقعیه. آها ثواب امر واقعیه. ببین آخه شما
تکوینیه، ثواب که بهشت و جهنم اعتباری که نیست که تکوینیه.
نه اینو قبول دارم، فقط اینکه الان شما
اون اول جلسه هم سوال کردم، فرض کنید یه آدم مریضی میاد یه حالا به یه غرضی یه روایتی جعل میکنه تو مسجد میخونه، بعد عشر و امثاله هاشو میخونه الف و امثاله ها، ملت هم میرن واقعا طبق اون عمل میکنن، خدا واقعا باید اون ستا رو بهشون بده به جای ده تا بده ستا رو،
خدا مثل من
و شما نیست. بعد اون وقت این چیز نمیشه تفاوت حکم بین، نه اون کاری ندارم، الان تفاوت حکم بین عالم و جاهل چی میشه؟
تفاوت حکم بین تفضله.
خدا به خاطر اینکه تفضله فلزا مشکل نداره،
اشکال داره. اگه مثلا یکی رو بخواد چوب بزنه تو میگفتی آقا این مقصر نبوده، حالا به یکی تفضل کرد، مثل اینکه خدا مثلا به یه دلایلی به یه نفر یه لطفی میکنه، حالا بقیه باید طلبکار بشن.
آن پس از هیچ تفضلش مثل عقابش نیست،
عقاب که نیست که ثوابه،
ثواب
تفضل.
دست شما درد
کنم، خدا مثل ما نیست. یه قصه ای دارم